امشب تمام عاشقان را دست به سر کن، یک امشبی با من بمان، با من سحر کن. بشکن سر من کاسه ها و کوزه ها را، کچ کن کلا، دستی بزن، مطرب خبر کن. گلهای شمدانی همه شکل تو هستند، رنگین کمان را بر سر زلف تو بستند. تا طاق ابروی بت من تا به تا شد، دردی کشان پیمانه هاشان را شکستند. تو میر عشقی، عاشقان بسیار داری، پیغمبری با جان عاشق کار داری. امشب تمام عاشقان را دست به سر کن، یک امشبی با من بمان، با من سحر کن. یک چکه ماه افتاده بر یاد تو و وقت سحر. این خانه لبریز تو شد، شیرین بیان، حلوای تر. تو میر عشقی، عاشقان بسیار داری، پیغمبری با جان عاشق کار داری.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. سلام علیکم و رحمت الله. ایام خیلی خیلی مبارکتون باشه ان شاء الله. در سال روز مقدس ترین و آسمانی ترین پیوند، سال روز ازدواج حضرت علی علیه السلام و حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها، ما خدمتتون رسیدیم که یک برنامه ویژه‌ای رو تقدیم نگاه دریایی و آسمانی شما بکنیم با حضور یک مهمان ویژه که هم با چهره ایشون آشنا هستید، هم با صدای ایشون و نام ایشون در برنامه گلبرگ روزهای پنجشنبه با دوست و همکار بسیار خوبم جناب آقای آرپناهی عزیز، آقای عباسی مباحثشون رو ارائه میکنند و همه ما استفاده میکنیم. آقا سلام علیکم و رحمت الله، عیدتون مبارک، خیلی خیلی خوش آمدید، خوشحالیم که امروز خدمت شما هستیم.
سلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. بنده هم عرض سلام و ادب دارم خدمت همه شما اهالی محله سمت خدا و امیدوارم که این روز بر شما مبارک باشه. ما یه خونه ای داریم، خونه نقلی تو کوچه هفته ها پلاک پنجشنبه ها، یه همسایه‌ای هم داریم، یه خونه پنج طبقه داره، اسمش از سمت خدا. روز ازدواج حضرت زهرا سلام الله علیها و حضرت علی علیه السلام بود. صابخونش مجید رکنی دعوت کردن که بیایم خدمت دوستان سمت خدایی باشیم، یه گپ و گفتی درباره ازدواج داشته باشیم. خیلی خوشحالم، البته یه مقدارم از یه جهتی ناراحت و سخت که میگن تکیه بر جای بزرگان نتوان زد، ولی خب ما جایی تکیه زدیم که آیه فرحزاد میشستن و مکه هستند و مدینه و امیدواریم که دعاگوی همه ما باشن
انشاءالله. خیلی خوشحالیم به مناسبت سال روز پیوند آسمانی حضرت علی و حضرت زهرا سلام الله علیهما و روز ملی ازدواج. دعوت کردیم از حاجای عباسی عزیز که انشاءالله امروز سمت خدا رو خدمتشون باشیم. اگر فرصت شد انشاءالله با حاجای فرحزاد عزیز که در مکه مکرمه هستن هم یک ارتباط تلفنی خواهیم داشت. بحثمون رو آغاز بکنیم حاجای عباسی.
خدمتتون هستم.
ما خدمتتون هستیم. شاید بد نباشه که سوالم رو در مورد همین مسئله ازدواج و یک سوال خیلی جدی مطرح بکنم. یه وقتایی که با جوان‌ها میشینیم و در مورد ازدواج صحبت میکنیم، از نقش ازدواج در رشد و کمال انسان میگیم و بعد بهشون میگیم که با ازدواج نیمی از دین شما حفظ میشه، یه وقتایی شوخی یا جدی و یا با لحن شوخی نزدیک به جدی میگن که ما همین نصفه ای رو که داریم حفظ بکنیم این خودش خیلیه. بعضی از رفقامون ازدواج کردن، همون نصفه ای که داشتن از بین رفت. واقعا شاید این سوال مطرح بشه با توجه به این مقدمه ای که من عرض کردم که واقعا ازدواج چگونه میتواند باعث رشد و کمال انسان ها بشه و جوان هایی که در آستانه ازدواج قرار گرفتن. جناب آقای عباسی،
یه جورایی زبان حال و قال بعضی از جوان ها رو گفتید که این سوال رو هم خیلی از من میپرسن. شاید دو تا آیه از آیات قشنگ و زیبای قرآن رو کنار هم دیگه بگذاریم بتونیم به این جواب برسیم که چه جوری ازدواج مایه رشد و کماله. یکیش اون آیه معروف سوره روم که و من آیاته ای ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیها، یکی از آیات و نشانه های خدای مهربون اینه که از نوع خودتون همسرانی رو برای شما آفرید، لتسکنوا الیها، برای اینکه
آرامش بگیرید
با اونها. این یه آیه است. یه آیه ای هم تو سوره فتح داریم، فرمود و هو الذی انزل السکینه علی قلوب المؤمنین لیزدادوا ایمانا مع ایمانه. قبل از اینکه اینو ترجمه بکنم یه بار دیگه برگردیم به اون آیه سوره روم. ازدواج مایه آرامشه، اما آرامش به چه کار میاد؟ آدم آرام که شد، به یه آرامش روحی که رسید، چه اتفاقی میفته؟ تو سوره فتح این آیه‌ای که خونده شد نحوه کاربرد این آرامش تو اون رشد و کمال معلوم میشه. انزل السکینت علی قلوب المؤمنین، این آرامش رو تو دلهای مؤمنها خدا میندازه. لیزدادوا ایمانا مع ایمانهم، برای اینکه این ایمانی رو که دارن یه ایمان دیگه روش بذارن، اضافه بکنن، در مسیر رشد قرار بگیرن. از آیه سوره فتح میشه اینجوری فهمید کسی که میخواد رشد پیدا بکنه نیاز به آرامش داره، و از آیه سوره روم هم اینو میشه فهمید که ازدواج یکی از اصلی ترین عوامل
آرامشه.
یه بزرگی یه مثالی میزد، میفهمود که ما توی طول روز توی خونه داریم نفس میکشیم، زندگی میکنیم، ولی صدای تیک تیک ساعت رو نمیشنویم. شب که میشه همه جا آروم، میخوایم بخوابیم، گاهی اوقات انقدر این تیک تیک ساعت به گوشمون راحت میرسه که حتی ممکنه باتری ساعت رو برداریم تا راحت بخوابیم. اون آرامش شب اون تیک تیک ساعت رو به گوش آدم میرسونه. بعد ایشون میگفتن که این نوای بیا 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 بیای خدا همیشه هست. خدا همیشه داره ما رو دعوت میکنه بیا بیا، اما قبل از ازدواج یا قبل از رسیدن به اون آرامشی که نتیجه ازدواجه،
اون صدا رو نمیشنویم.
ازدواج وقتی این لتسکنو رو به ما هدیه میده، آروم که میشیم این صدای بیا بیای خدا رو
میشنویم،
همون صدایی که همیشه بود. پس میشه تو یه جمله گفت که از نگاه قرآن اون آرامشی که نتیجه ازدواجه سرمایه آدم برای رشده
و باعث رشد میشه،
باعث رشد و کمال میشه. اما یه نکته کلیدی این وسط وجود داره که باید بهش توجه کنیم که آیا هر ازدواجی به این آرامش انسان رو میرسونه؟
نه. خب یه وقتایی هستن کسایی که مثلا ازدواج میکنن برای به این آرامش نمیرسن.
خب سرش چیه؟ فکر میکنم سوال جدیتر این سوال باشه دیگه. یعنی اون کسی که الان این رو شنید ممکنه از من بپرسه خب اصلا سوال من اینه، من ازدواج کردم به آرامش نرسیدم، چون به آرامش نرسیدم پس نباید
این کجای کار اشکال داره آقای عباسی؟
یه روایتی داریم از رسول خدا صلوات الله علیه و آله که میفرماید و انکه الاکفاء و انکهو فیهم.
یعنی چی؟
انکه الاکفا یعنی اگه دو نفر رو میخواید به ازدواج هم دیگه در بیارید، این دو نفر کف و هم باشن، کف ها رو به ازدواج هم در بیارید. خودتون هم میخواید ازدواج بکنید، در میان کف ها یک نفر رو انتخاب
بکنید. خب حالا همین بحث کفیت و جای عباسی خودش خیلی مسئله مهمیه و شاید پاسخ همین سوال که بعضی ازدواج میکنند و آرامش نمیگیرند رو همینجا شما با این نکته بهش اشاره کردی. این کفیت یعنی چی؟ خود بیشتر راجع بهش صحبت بکنیم.
پس جواب سوال قبل رو کامل بکنیم، اگر ما بخوایم به آرامش برسیم ازدواجمون باید با کف باشه. وقتی ازدواج با کف انجام نگرفت، شاید بگیم ازدواجی شکل نگرفته، اون چیزی که اتفاق افتاده اسمش افتراقه. من گاهی اوقات میگم زندگی بعضی از ماها شبیه مسابقه تناب کشیه. این دو نفر کفه هم نبودن، با هم دیگه ازدواج کردن، به همین دلیل هم یکی به مغرب میزنه یکی به مشرق، تناب زندگی رو از دو طرف دارن میکشن. اینا کفه هم نیستن، پس به آرامش نمیرسن. همیشه این استراب وجود داره که نشه طرف مقابلم برنده بشه. به جای اینکه اینا رقیب هم باشن، رفیق هم باشن، رقیب همن، تو زندگی دارن رقابت میکنن، هر کسی به اون چیزی که دلش میخواد برسه. اما این کفیت چیست؟ در معارف دینی ما دو نکته اساسی درباره کفیت گفته شده. کیا کفه همن؟ کسانی که از نظر اعتقادی و از نظر اخلاقی همسوی هم باشن. تو روایت داریم اگر کسی به خواستگاری اومد که دینش رو و اخلاقش رو،
فقط همین دوتا؟
کم این دوتا؟
نه، میخوام بگم یعنی معیارهای دیگه که ماها بهش اضافه کردیم مثلا... این اصلا ملاک نیست. مثلا وضع اقتصادی، شرایط خانوادگی، اینها هم جزء کف بودن، شاید وقتایی ما مطرحش بکنیم.
خب پس بذارید یه مقدار من این رو بازش بکنم تا معلوم بشه که پاسخ سوال شما خیلی به این پاسخ اصلی مربوطه. وقتی دو نفر از نگاه اعتقادی و از نظر اخلاقی با هم یکی بودن چه اتفاقی میفته؟ شاید هم اینجوری مطرح کنیم بهتره. اگر از نظر اخلاقی و اعتقادی با هم یکی نباشن چه اتفاقی میفته؟ ببینید دو نفر وقتی اخلاق هاشون با هم دیگه متفاوته یعنی چی؟ یعنی اون چیزی که من رو عصبانی میکنه یا در اون حسی تولید میکنه یا خوشحالش میکنه. اون چیزی که به من احساس موفقیت میده به او احساس شکست میده. اون چیزی که نسبت به اون من حساسیت دارم اون هیچ حساسیتی نسبت بهش
نداره.
اون چیزی که به من احساس خوشبختی میده به اون حتی ممکنه احساس بدبختی بده. یه چیزهایی برای من مهمه که برای اون مهم نیست. اخلاقهای ما با همدیگه خیلی فرق داره. خیلی از این خلقیاتی که با همدیگه تفاوت دارن ریشه تو عقاید ما داره. عقاید فقط یک کلمه کلیشه‌ای مثلا اعتقاد به خدا یا اعتقاد به معادن و معاد و اینها نیست. خیلی باید ریسترش نگاه کرد. واقعا همه ما تو عقاید با هم اشتراک داریم، پس شاید کفیت اگر این نگاه رو داشته باشیم معنا نداشته باشه.
یعنی صرف مثلا مسلمان بودن.
بله، الان ما هر کسی که میرن خواستگاری هر کسی که میرن جلسه خواستگاری برپا میشه، اولین سوالی نیستش که شما به خدا اعتقاد دارید یا نه.
نه،
همه به خدا اعتقاد دارید. آقا شما به ائمه علیه السلام اعتقاد دارید؟ بله. به معاد اعتقاد دارید؟ بله. خب پس اینا کفر همه؟ نه. ببینید عقاید واقعا خیلی دایرش وسیع تر از ایناست. من یه مثال بزنم. یه مجلس عروسی برپا شده، الهی که هیچ وقت یه همچین مجلس عروسی برپا
چه مجلسی اون وقت؟
مجلس عروسی که دنیایی از گناه ها داره توش شکل میگیره. مجلس عروسی که خدایی نکرده زن و مرد با هم مختلطن، موسیقی حرام داره توش نواخته میشه. یه زن و شوهری هم تو این عروسی شرکت کردن. خانم معتقده که فقط باید رضای خدا رو در نظر گرفت و همین دلیل جایی که رضای خدا با رضایت مردم در تعارض بود کدوم رو انتخاب میکنه؟
رضایت خدا رو انتخاب میکنه.
این نوع نگاهش به خدا این چنینه و نوع نگاهش به مردم اینجوری، عقیدش اینه. آقا میگه نه، خواهی نشوی رسوا
همرنگ جماعت شو.
ما باید مردم دار باشی. مردم داری هم یعنی چی؟ یعنی خلاصه هرچی اونها میخوان تا جایی که ما میتونیم رعایت بکنیم،
باشون را بیایی.
ما داریم با مردم زندگی میکنیم، حالا یه شب هزار شب نمیشه. من اگر الان با مردم کیان؟ پسر عمومه، دختر عمومه، اینا حتی خواهر برادر منن. من اگر الان بلنشم از این مجلس عروسی برم بیرون، دو ماه سه ماه بعد تابونش رو پس بدم، ارزش نداره. به نظر من خدا هم خیلی مهربون تر از این حرف هاست که بخواد به خاطر این یه شب. نه، بگذار باشیم. ببینید اون نوع نگاهش به خدا و مردم با نوع نگاه خانومش به خدا و مردم با هم تفاوت داره. به همین دلیل یا این دوتا تو این جلسه میشینن یا نمیشینن، چه بشینن چه نشینن، اینا تو زندگیشون دچار مشکل میشن. چرا؟ اگر بشینن این خانوم به استاد آقا بشینه، وقتی میان خونه این خانوم داره احساس شکست میکنه. چرا؟ چون خلاف عقیدش عمل کرده. این احساس شکستش مطمئنن تو رفتارش با شوهرش مؤثر خواهد بود. از اون طرف آقا داره احساس خوشحالی میکنه، به به
یه قهرمان واقعی،
قهرمان واقعی، من اومدم بیرون، همه بهم تبریک میگفتن، آفرین، ما میدونستیم تو خانومت اخلاقش اینجوری نیست،
ولی تو بالاخره پیروز شدی،
آفرین، پیروز شدی، مردمداری کردی، من خدا خیرت به دعاهای از ته دلم براش میکنم، یه بابا من چقدر پیروز شدم.
ولی میشه اختلاف جدی،
اختلاف میشه. حالا اگه نشینن، اگه نشینن، وقتی میاد بیرون خانومه خلاصه میره روی سکوی اول میسته، پیروز چرا تونسته به اون چیزی که بهش عقیده داشته عمل بکنه، تونسته در مقابل همه مخالفت ها بیسته. اون موقعی که بلند شد برگرده دخترموش گفت ببیند دستت ناراحت میشم، این بدون اعتنا به ناراحتی دخترمو با احترام گفت من رضایت خدا برام خیلی مهمتر، اومد بیرون به یه لطائف و لیلی بالاخره آقا هم کشید بیرون، ولی آقا اعصابش خوده. چرا؟ چون همین که اومده بیرون دارن تلفن زنگ میزنن، چرا رفتی، آبرو رو بردی، پدرش داره.
حالا این بار مردی که احساس شکست
اینجا میکنه، که احساس شکست میکنه. ببینید وقتی ما میگیم عقیده، منظورمون اون کلیات نیست، ما تو اون کلیات هممون اشتراک داریم، منظورمون این ریز شدن عقیده ها توی متن زندگیمونه. یه مثال دیگه بزنم، مهمونی اومده، مهمون اومده یا میخواییم بریم مهمونی، تو هر دو حالت فرض بکنیم یه مهمون میخواد بیاد خونمون، مهمون ما کسیه که هفته گذشته که رفتیم خونش یه بساطی به پا کرد، سفره هفت رنگی به پا کرد، وقتی این داره میاد من نمیتونم سفرم رو هم رنگ اون بگذارم، خیلی ساده تره. حالا ممکنه خانم اینجا احساس شکست بکنه، چرا من نمیتونم با اون رقابت بکنم، من اینجا احساس خرد شدن، احساس حقارت میکنم، من باید بتونم سفرم رو هم رنگ اون بکنم. بعد به آقا اجبار میکنه که چون عزت و شخصیت نوع نگاه دیگران به من هست، تو باید قرضم که شده بکنی، ولی سفره همتای سفره اونا پهن کنیم. آقا میگه نه، عزت و شخصیت به این نیستش که مردم در چجوری به من نگاه میکنن، عزت و شخصیت اون نگاهیه که خدا به من داره، من همینقدر توانایی دارم، من ذلت قرض کردن رو نمیخرم به بهای پهن کردن یه سفره رنگارنگ. ببینید اون نوع نگاهش به عزت با نوع نگاهش به عزت، نوع نگاه مرد به عزت چقدر با هم تفاوت داره، اختلاف ایجاد میشه. حالا چه سفره ساده بندازن،
چه سفره رنگی.
پس بله، هر پس وقتی ما میگیم عقیده، منظورمون این چیزهاییه که تو متن زندگیمون هست. حالا ممکنه یک نفر از نگاه خودش پول اصلی ترین سرمایه برای خوشبختی باشه، این میشه ملاکش برای ازدواج، و مطمئنا این باید بره با کسی ازدواج بکنه که بتونه این سرمایه خوشبختی رو براش فراهم بکنه. ما اگر میگیم از نگاه اعتقادی و اخلاقی باید یکی باشن، تک تک این چیزایی که شما دارید میگید وارد میشه. از نگاه یه نفر تحصیلات آخر شخصیته، و اگر طرف مقابلش تحصیلاتش مثلا یه مقدار پایین تر از همسران فامیل باشه، احساس،
یعنی وقتی ارزش ها برای طرفین فرق میکنه دیگه،
پس ما باید ارزش ها تصمیم بگیریم. حالا ملاک اقتصادی هم جزء ملاک های کفیت هست یا نیست؟ جواب من اینه، اگر از نگاه طرف
بستگی
مقابل
داره دیگه،
اگر از نگاه طرف مقابل اقتصاد اینقدر ارزش داره، آره دیگه جزء ملاک ها میشه، پس اون نباید بره با کسی ازدواج بکنه که نمیتونه این ملاک رو برای او برآورده بکنه، چون عقیدش با اون همسرخ نیست.
اینو مهمه،
خیلی مهمه. من آیه شریعتی دوست دارم الان هم بیننده عزیزمون هم شما، بازم دعا میکنم که هیچ کسی اختلاف تو زندگیش نداشته باشه. وقتی حالا برگردیم تو زندگی های خودمون و تو زندگی های اطرافیانمون که خدای نکرده دچار اختلاف شدن، ببینیم اختلاف ها سر چی چی هست. واقعا اختلاف ها سر اینه که خدا هست یا نیست؟
نه.
اختلاف ها سر اینه که امام حسین علیه السلام بالاخره بود یا نبود؟
نه.
ما سر چیزا اختلاف نداریم که،
یه وقتایی سر چیزای خیلی خیلی جزئی جای ابروس،
اما همون چیزای خیلی جزئی رو بیایم ببینیم ریشه در کجا داره، بعد میبینیم که ریشه در نوع نگاه ما به زندگی داره. من مثال زدم یه سفره، یا شاید به نظر یه چیز جزئی بیاد، یه خونه، دکوراسیون یه خونه، ماشین،
حتی رنگ لباس،
حتی رنگ لباس، حتی تیپ، حتی حجاب، خیلی از چیزایی که شاید به نظر برسه که تو اون کلیات هیچ دخالتی نداره، ولی همون هست که دچار مشکل میکنه. به همین دلیل من میگم نه تنها مهمه، خیلی مهمه.
بعد برای اینکه اینا حل بشه، باید کفیت در اخلاق و کفیت در عقیده کاملا بهش پرداخته بشه و خیلی جدی گرفته بشه دیگه، همینطوره؟ یعنی اینا زیر مجموعه اون قرار میگیرن؟ یعنی اگه اونا حل بشه اینا هم حل میشه؟
ببینید، بذارید من سوالتون رو یه مقداری توسعهش بدم و اون این که بگیم مثلا کفیت تا چه اندازه باید باشه دیگه، یعنی کلن باید باشه، همه اینا باشه، اگه اینا بود بقیه چیزا حل میشه. ما تو ازدواج یه مسئله رو احساس میکنیم بهش کم توجهی شده. خیلی وقتا جوان ها به من میگن که آقا یه کسی اومده خواستگاریمون، یا رفتیم خواستگاری یه کسی، نمیدونم نماز خونه، روزه میگیره، نماز شب میخونه، فلان فلان فلان، بهش بگیم بله یا انتخابش بکنیم. میگم این چه سوالی از من میپرسی؟ شما که نمیخوای بری یه جنس بخری، میخوای همسر خودت رو انتخاب بکنی. ازدواج یه مسئله دو سویه است، کفیت یه مسئله دو سویه است. اولین سوالی که من در پاسخ به سوال تو ازت میپرسم اینه که تو کی هستی؟ تو کی هستی؟ یه کفشی رو آوردن به من نشون میدم، بیا این کفشی رو این کفش رو برای فلانی میخوایم بخریم، نظر تو چیه؟ آیا شرایط این سوال از شما بپرسن جواب میدید؟ اگه فلانی رو نشناسید، یه کفشی رو خریدن آوردن میگن برای آقای ایکس میخوایم این کفش رو ببریم،
اصلا امکان نداره.
امکان نداره چون این کفش میخواد بره توی پایی. اون کیه؟ چه ویژگی هایی داره؟ نگاهش به تیپ، ترکیب، اندازه پاش. من اول میپرسم تو کی هستی؟ به خاطر همین اولین نکته که در ازدواج وجود داره که بهش کم توجهی میشه اینه، انتخاب خیش قبل از انتخاب همسر. ما باید خودمون رو انتخاب کنیم.
یعنی چی خودمون رو انتخاب کنیم؟
انتخاب خودمون یعنی انتخاب هدفمون. این خاطره رو من خیلی برام تکرار شده شدید، خیلی جالبه. بین جوان‌ها به ویژه توی جمع دانشجویی تو شهرهای مختلف کشور این رو امتحان کردم، این سوال رو اینجوری پرسیدم، گفتم شما دلخوشیتون تو زندگی چیه؟ به چه بهونه‌ای نفس دارید میکشید؟ گفتن یعنی چی؟ گفتم ببینید دلخوشی که همون هدفه، اون چیزیه که بهونه‌ای نفس کشیدن منه، باشه دوست دارم زندگی کنم، نباشه دوست ندارم زندگی کنم. دوم دلخوشی اون چیزیه که زندگی منو مدیریت میکنه، یعنی من برنامه‌های زندگیمو یه جوری میچینم که برسم به اون دلخوشیه، اگه دارمش از دست ندم.
یه جوری امید، هدف.
هدف شاید نتیجهش براتون جالب باشه. در اکثر کلاس‌ها و جمعایی که من اینو مطرح کردم، 80% کسایی که سر کلاس بودن گفتن ما تا حالا اینجوری فکر نکردیم بهش، و این هدفی که شما دارید میگید رو ما نداریم. بالاخره امروز باید دیپلمه رو میگرفتیم، گرفتیم، بعد همه رفتن دانشگاه، ما هم کورسشون رفتیم، لیسانس رو گرفتیم، گفتن لیسانس‌هاش بیکارن، درس خوندیم برای ارشد، همین مسیر حالا یه خوردن میگذره و بعدم ازدواج و بچه و بازنشستگی و یه دونه این صندلی تا شادم در خونه و دیگه منتظر حضرت اجل. ببینید من وقتی هدفمو در زندگی انتخاب نکردم، نتیجهش این میشه که یه شخصیت با ثباتی ندارم. من دنبال چی میگردم تو زندگی؟ باید کسی رو به عنوان همسر انتخاب بکنم که او هم دنبال همون چیزی بگرده که من میگردم. واقعا اگر در اهداف زن و شوهر با هم یکی نباشن، چجوری میتونن زندگی مشترکی داشته باشن که نتیجهش چی باشه؟ آرامش باشه.
پس اولین قدم بسیار بسیار مهم و اساسی به تعبیر شما و بحث معیار کفیت اینه که ما خودمون رو بشناسیم.
حالا مرحله دوم، بعد اینکه خودمون رو شناختیم، بر اساس شناختی که از خودمون پیدا کردیم، باید معیارهایی رو برای ازدواج در نظر بگیریم. من اسمشو میذارم معیارهای درجه 1، معیارهای درجه 2. من حواسم هست دارم سوال شما رو جواب میدم، کفیت تا چه اندازه باشه، به هر حال اگه اینا باشه حل میشه. معیارهای درجه 1 چیه؟ معیارهای درجه 1 معیاریه که من میدونم بر اساس شناختی که از خودم و اهداف خودم دارم، میدونم اگه یه دونه از اینا در طرف مقابلم نباشه، من باهاش احساس خوشبختی نمیکنم و نمیتونم باهاش زندگی کنم. مثلا یه آقا پسری به شدت معتقد به حجابه،
بله،
خیلی میخوام مثال ملموس بزنم چون خیلی اینو از همون میپرسن، و میگه من دوست دارم همسر من حجاب شرعی رو رعایت بکنه. بعد از اتفاق دیگه زمونه است دیگه، محبت یکی به دلش افتاده که
این نکته به این معیار رو نداره.
میگه آجا خیلی خلاصه تعبیری درستی اشتباه امروزیه، چی کارش بکنم؟ میگم ببین تو موقعی که داشتی خودتو انتخاب میکردی، این حجاب در اندازهی که تعریف کردی جز معیار درجه 1 بود یا درجه 2؟ گفتم درجه یک من اصلا فکرشو نمی‌کردم بتونم با کسی ازدواج بکنم که او در کنارم راه بره ولی حجابش رو رعایت نکنه.
آها فکرشو نمی‌کردم.
فکرشم نمی‌کردم. اصلا تو تصوراتم نمی‌گنجید. اما الان چون دلبسته شدم آروم آروم احساس می‌کنم داره کم رنگ میشه. ما به صراحت و به شدت میگیم که این ازدواج صلاح تو نیست. چرا؟ چون تو بر اساس شناختی که از خودت داشتی نمیتونی با این ملاک و با این حجاب زندگی بکنی.
یعنی از این معیارشون کوتاه نیان؟
نیان دیگه، چون معیار درجه یکشه.
شاید خوبیای دیگه‌ای داره که مثلا حالا این خیلی کم رنگ بشه.
ببینید پس تعریف ما از معیارهای درجه یک باید دوباره گفته بشه. معیار
درجه یک نبوده برام.
درجه یک نبوده. ببینید به خیلی از دختر خانوما بگید آقا یا پسر اومده به خواستگاری شما معتاده ولی پول داره، فوق لیسانس که هیچی، دکترا فوق دکترا هم رد کرده فلان به همان. شما هر چی تعریف بکنید میگن نه ما یک ملاک داریم معتاد نباشه. حالا من یه مثالی بزنم که همه
نه خیلی محسوسم
آره. همه هم این ملاک رو دارن. ببینید این معیار درجه یکشه. البته هر کسی متناسب با شناختی که از خودش داره ممکنه معیار درجه یکشی باشه
فرق بکنه،
فرق کنه. شاید برای شما جالب باشه الان خیلی ها یکی از معیارهای درجه یکشون که ما معتقدیم اشتباهه ولی خب جزء معیارهای درجه یکشه که طرف خانواده شلوغی نداشته باشه. میگه هر چی باشه باشه، اگه بیشتر از دو تا بچه باشه من نمیخوام برم. حالا شاید برای شما عجیب باشه ولی خب برای او هست. ما میگیم اگر خودت رو شناختی معیارها رو متناسب با شناختی که از خودت، هدفت، مسیری که در زندگی انتخاب کردی تعیین کن. معیارهای درجه یک باید باشه اندازه کفیت وجود معیارهای درجه یک در طرف مقابله. معیارهای درجه دو چیه؟ معیارهای ترجیحیه. بود خوبه، نبود عیبی نداره، به این میگم معیار درجه دو. پس اگر ما در معیارهای درجه یک با طرف مقابلمون مشکل نداشتیم میگیم اینجا کفیت چی شده؟ حاصل شده.
خیلی خوب. حالا یه سوالی که شاید ذهن خیلی از بیننده هامون رو مشغول کرده باشه اونم اینه که این معیارهای کفیت وقتی برای خودمون تبیین شد و تعریف شد و مشخص شد، کفیت در اخلاق، کفیت در عقیده چگونه می شود در آستانه ازدواج در این مدت کوتاهی که حالا هست برای آشنایی این حاصل بشه و ما بتونیم بفهمیم که آیا او کف ما هست یا نیست، هم کفیت در اخلاق و هم کفیت در عقیده.
سوال شما فکر میکنم بیم 3 تا 4 تا برنامه باشه، یعنی
همین سواله حالا در این مجال کوتاه جایم
ما به صورت تیتروار میگم که 3 تا راه اصلی رو برای تشخیص وجود معیارها در طرف مقابل معرفی میکنم. یکی گفتگوی خواستگاری، اما گفتگوی خواستگاری با قاعده خودش آیه شریعتی. من گاهی اوقات گفتگوهای خواستگاری رو به منتقل میکنن، نمیدونم بگم خندم میگیره، البته قصد جسارت ندارم، ولی واقعا خیلی سطحیه. مثلا دو طرف میرن توی جلسه میشینن، حتما شما تجربهشو داشتید، اجازه میگیرن از پدر دختر میشینه، خب بفهمید، اون میگه نه شما بفهمید، آقای میگه نه من به همسرم خیلی خلاصه احترام قائلم، خانومه حرصش در میاد میگه چی میگه، من روزی هیچ اتفاقی نیفتاده شدم همسرش، خب شما بفهمید. بسم الله الرحمن الرحیم و شروع میکنن صحبت کردن. من معتقد به این هستم که باید طرف مقابلم اخلاق رو رعایت بکنه. اونم میگه بله اخلاق اصل، اخلاق
قطعا همینطوره.
فلان به همون. بعض وقتا یهو تبدیل میشه به برنامه شبکه 4، یعنی یه برنامه علمی میشه. خب از نه ببینید ما باید ملاک و معیارمون رو ریز بکنیم، خودمون بدونیم چی میخوایم. خیلی وقتا ما خودمون نمیدونیم چی میخوایم. بعد اینکه فهمیدیم خودمون چی میخوایم، تو جلسه خواستگاری ریز اون مسائلی که دنبالش هستیم،
همون شناختی که شما گفتید،
همون شناخت، ریزش رو نه کلیاتش رو. من معتقد به معنویتم، اون میگه من معتقد به معنویتم. خب معنویت یعنی چی؟ از نگاه او معنویت چیه؟ از نگاه من معنویت چیه؟ اون میگه من معتقد به روابط اجتماعی خیلی خوبم، اونم میگه بله اصلا کسی که روابط اجتماعی خوبی نداشته باشه نمیدونم اصلا فلان فلان یه خلاصه اندر فضائل روابط اجتماعی خوب صحبت میکنه، ولی وقتی میان تو زندگی دختر خانم به شدت با پسرموش پسر خالش میگه میخنده با هم، یه آقای میگه یعنی چی تو
معتقد بودی؟
تو معتقد بودی من بهت گفتم که عفت، گفتی حرفش هم نزن، زنی که عفت ندارد زن نیست، اصلا از دایره انسانیت خارجه. چی شده؟ میگه من که گفتم که روابط اجتماعی بالا که. ببینید انقدر کلی با هم تو جلسه خواستگاری صحبت کردن که تو 10 دقیقه یه روب تموم شد و وقتی اومدنم جفتشون هم لبخند به لب که یعنی بعد ما به هم میخوریم، اصلا
هم
ما رو تو آسمونا خوندن و نمیدونیم چرا تا حالا به هم دیگه نرسیدیم، ولی بعد یه ماه از زندگی که میگذره میبینیم این مشکلات پیش اومده. چرا؟ چون کلیات رو تو جلسه مطرح کردن، باید جزئی شد، روابط اجتماعی، عفت، حجاب، اینا ریزش مشخص بشه. نکته دوم، بعد گفتگوی خواستگاری تحقیق خیلی خوبه که بازم تحقیقم از همون رسم و رسومای خوبه، چی میگن، زایع شده است، یعنی خوب انجام نمیگیره و مشاوره و مشاوره با یه انسان متعهدی که واقعا هم پخته است، هم دنیا دیده است، هم قوانین مشاوره رو خوب بلده، که متاسفانه هر سه تای اینا من فکر میکنم تو ازدواج جامعه ما
مقفول واقع شده به معنای واقعی کلمه.
واقعا و یکی از دلایل اصلی که خیلی از انتخاب ها رو ما میبینیم بعد از ازدواج متوجه میشن که اشتباه کردن، به خاطر اینه که این سه تا مرحله رو خوب رعایت نکردن. البته خیلی مفصله بحثش که من توی اون کتابی که درباره ازدواج دارم مفصل درباره اینها صحبت کردم.
بسیار خوب. پس اگر بناس با ازدواج با آرامش برسیم که میرسیم، باید این ازدواج و معیارهای واقعیش رعایت بشه، کفیت رعایت بشه درش، و این کفیت، کفیت در اخلاق باشه و در عقیده باشه. و نکته مهم اینه که ما اول خودمون رو بشناسیم، معیارهای درجه یک خودمون رو تعریف کنیم و درجه دو، و بعد انشالله این آرامش زیر سایه ازدواج حاصل بشه. خیلی ممنون حضرت عباسی عزیز، بسیار متشکرم و سپاسگزارم. انشالله برمیگردیم و بخش دوم گفتگومون رو با حضرت عباسی تقدیمتون خواهیم کرد. به قرار روزانمون میرسیم. امروز تلاوت آیات نورانی کلام وحی از مدینه النبی تقدیم شما خواهد شد. انشالله زیارت مدینه منوره و مکه مکرمه و حج بیت الله الحرام نصیب همتون بشه به برکت همین آیات نورانی و به برکت امروز که روز بسیار مبارکی است و انشالله مبارکتون باشه و انشالله همه جوانهای ما خوشبخت بشن. صفحه 473 مصحف شریف امروز قرار روزانه ماست، آیات 50 تا 58 سوره مبارکه غافر. باز میگردیم با احترام همراه شما و در کنار شما. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل.
اللهم صلی علی النبی و آله الاطهار. اللهم صلی علی النبی و آله الاطهار.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات؟ قالوا بلى. قالوا فادعوا، وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم، ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. ولقد آتينا موسى الهدى وأورثنا بني إسرائيل الكتاب، هدى وذكرى لأولي الألباب. فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار. إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم، إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه، فاستعذ بالله، إنه هو السميع البصير. لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وما يستوي الأعمى والبصير والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء، قليلا ما تتذكرون.
اللهم صل صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. بهترین ها رو در امروز برای شما آرزو میکنیم و انشالله زندگیتون سرشار از صفا، صمیمیت و آرامش باشه. همونطور که ابتدای برنامه امروز عرض کردم، این فرصت دست داد تا انشالله در این لحظات با حاجی فرحزاد که ارتباط تلفنی داشته باشیم. بسیار دلتنگ ایشون هستیم. ایشون حاجی عباسی در مکه مکرمه هستن و انشالله نائب و زیاره ما و شما و همه دوستان. حاجی فرحزاد اگر صدای بنده رو میشنوید، سلام علیکم و رحمت الله و برکات.
علیکم السلام و رحمت الله. بنده هم از صمیم دل خدمت شما و همه دیگر عزیزان، خصوصا حاج آقای عباسی که قبول زحمت کردن، سلام عرض میکنم و این ایام فرخنده و خودسته رو تبریک عرض میکنم و بسیار جای عزیزان خالیه، ولی نائب و زیاره همه عزیزان هستیم و دعاگوی همه عزیزان انشاءالله در خدمت شما هستیم. جناب آقای شریعتی، دل ما هم تنگ شده برای همه بیننده ها، ولی اینجا جاشون رو خالی میکنیم و دعاگوشون بسیار زیاد هستیم.
سلامت باشید. ما و بیننده ها از صمیم دل هم التماس دعای ویژه داریم و هم میدونیم و مطمئنیم که شما قطعا با توجه به نکاتی که قبلا گفتید در برنامه، ما رو هم در زیاراتتون شریک میکنید. ما خدمتون هستیم. چند دقیقه رو دوست داریم که صدای گرم شما رو بشنویم و انشالله استفاده بکنیم. حاجی فرحزاد.
بله، همونجوری که عرض کردم، ما اینجا آرزو میکنیم که انشالله به زودی همه بیننده ها و آرزومندا انشالله نصیبشون بشه و ما در مجالس تا یاد عزیزان میکنیم همه عشق میریزن، گریه میکنن. یعنی واقعا پدر مادرها اینجا برای بچه هاشون، برای فامیل و بستگانی که با عشق چشم اینا رو بررسی کردن، از صمیم دل دعاشون میکنن. و قطعا بدونید ما دعاهایی که برای شما میکنیم حتی مقدم بر دعاهای خودمون و به یاد اونا هستیم و بسیار بسیار اینجا جای عزیزان خالی هست. من همینجا عرض میکنم خدمت بینندگان عزیز که این دهه، دهه بسیار بسیار مهمی است که در جاجای قرآن به این دهه اشاره شده و خدای بزرگ به این دهه سوگند یاد کرده. و روز عرفه رو انشالله عزیزان جدی بگیرن. ما هم که در عرفات هستیم، که در روایت داریم حتی خدا به کافرم روز در سرزمین عرفات نظر لطف و عنایت خواهد کرد، برای اونها دعاگو هستیم. چون امروز روز جشن ازدواج اول امیر المومنین علی علیه السلام و حضرت زهرا سلام الله علیه ما هست و دو معصوم کامل پیوند زناشویی و پیوند دوستی به هم دادن، من همینجا یه نکته اخلاقی با اجازه از حاج آقای عباسی خدمت عزیزان عرض بکنم. در روایت داریم وقتی که پیامبر عظیم الشان خواستن حضرت زهرا علیه السلام دستشون رو در دست مولا علی علیه السلام بدن، دو سه جمله وصیت و سفارش کردن. فرمودن یا علی داخل اتاق بشو، ول توف به فاطمه ورفق به ها، با فاطمه هم با لطافت و رفق و مدارا رفتار بکن. این رفق و مدارا و لطیف برخورد کردن، مدارا کردن با محبت، با تفاهم، با یگانگی، با همدلی سفارش پیغمبر خداست. و امیرالمومنین علیه السلام می‌فرماید بعد از سفارش پیغمبر خدا، به خدا قسم یک بار فاطمه زهرا منو عصبانی و غضبناک نکرد و یک بار منو اجبار و اکراه بر یک کاری نکرد تا از دنیا رفت. و متقابلا هم منم سعی کردم که هیچ کاری رو اذیت نکنم و او رو ناراحت نکنم، اجبار بر یک کاری نکنم، بلکه در مشکلات و سختی‌هایی که برای من پیش می‌آمد، نگاه من که به چهره حضرت زهرا علیه السلام می‌افتاد، همه غمها و قصه های عالم از دل من بیرون میرفت. انشالله ما امیدواریم که جوی که در زندگی امیرالمومنین و حضرت زهرا حاکم بوده، پیغمبر عظیم شان با حضرت خدیجه، که ما اینجا در دوار حضرت خدیجه و حضرت ابوطالب هستیم، نائب و زیاره همه عزیزان هستیم، که صلح و صفا و محبت و یگانگی انشالله در همه بیننده ها و زوجین انشالله باشه. ما همینجا از صمیم دل دعا میکنیم برای همه عزیزانی که هنوز خدا توفیق ازدواج بهشون نداده، انشالله همسران خوب برای دخترها پسرها پیدا بشه، انشالله فرزندان صالح و رفع گرفتاری از همه گرفتارها. جناب آقای شریعتی، من الان قبل از صحبت فکر میکردم که من که قطره ناچیزم حساب نمیشم، ذره ناچیزم حساب نمیشم، ولی واقعا عرض میکنم دلم برای بیننده ها پر میکشه که برای اونا دعا کنم مشکلی حل بشه، گره باز بشه. اون وقت وجود نازنین امام زمان علیه السلام که طبق روایات در موسم حج قطعا حضرت اینجا تشریف دارن و به برکت نورانیت حضرت همه فیض میبینن. حالا ببینید اون امام بزرگوار چقدر دغدغه مردم داره، چقدر خیرخواه و دلسوز مردمه و برای مردم دعا میکنه و دلسوزی و خیرخواهی اونها رو داره. من بیشتر از این مصدق نمیشم، از عذرخواهی هم میکنم وقتی آقای عباسی رو گرفتم، ولی دلمون برای بیننده ها تنگ شده بود. امیدواریم که انشالله بلکه از اینجا یه برنامه ضبطی داشته باشیم که بیننده ها هم بهره مند بشن انشالله از این سرزمین. و من همه جاهای اینجا دعاگوی همه بیننده ها هستم و از همگی التماس دعا داریم انشالله که به زودی نصیب همه عزیزان بشه و همه عزیزان حاجت روا بشن، خصوصا اونهایی که هنوز ازدواج نکردن. انشالله وسائل ازدواج براشون به حق فاطمه زهرا و امیرالمومنین علیه السلام انشالله فراهم بشه.
انشالله حاجی عباسی.
بنده هم سلام عرض می‌کنم خدمت حاجی فرهزاد، امیدوارم که زیارتاتون تا اینجا قبول باشه. فقط به عنوان یه جوونی که من هنوز جوونم دیگه،
بله
به عنوان یه جوونی که جوونا وقتی منو می‌بینن آقای فرهزاد حالا خوب یا بد یاد ازدواج میافتن و به شدت التماس دعا دارن. شما هم که خدا توفیق داده در جوار خانه خدا هستید، من به نمایندگی از این جوان ها ازتون درخواست میکنم دو تا دعای ویژه برای جوان ها بکنید. یکیش که خودتون گفتید انشالله وسایل ازدواج جوان هایی که در سن ازدواج هستن فراهم بشه، برای اون جوان هایی که توی زندگیشون دچار مشکل هستن و خیلی هم به ما التماس دعا میگن، برای اونها هم دعا بکنید که انشالله هرچه زودتر مشکلات زندگیشون حل بشه.
حتما انشالله برای همه عزیزان انشالله اونهایی که همسر دارن قدردان باشن و تفاهم و محبت کامل بینشون باشه، اونهایی هم که ندارن انشالله خدا قسمتشون کنه. از همگی عزیزان التماس دعا داریم و همه رو به خدای بزرگ میسپاریم. جای سرزمین و یاد عزیزان هستیم و دعاگوی اونها هستیم انشالله.
سلامت باشید حاجی فرهزاد، خیلی خوشحال شدیم صدای شما رو شنیدیم. انشالله سفرتون پربار باشه و مثل همیشه باز هم عرض میکنم که انشالله نائب و زیاره همه بیننده های خوبمون و ما باشید. انشالله برنامه زفتی رو هم بله بفرمید.
انشالله سرزمین عرفات که قطعا اونجا دعا مستجابه و حتما در منا و عرفات آقای امام زمان علیه السلام طبق روایات ما امام صادق قسم خوردن والله حضرت در موسم حج هستن. انشالله سعی میکنیم که به برکت دعاهای حضرت ما هم خودمون رو قاطی کنیم با دعاهای حضرت، انشالله رفع گرفتاری از همه عزیزان انشالله بشه.
انشالله خیلی ممنون، متشکرم، خداوند پشت و پناهتون باشه جای فرسان.
همچنین همگی عزیزان رو به خدا بزرگ میسپاریم، از این ارتباط هم خیلی تشکر میکنیم.
سلامت باشید. حالا خدمت دوستان خوب بینندمون عرض بکنم که دوستان دارن تلاش میکنن انشالله اگر شد در سرزمین وحی یک ارتباط تصویری و یک برنامه رو حاجی فرهزاد اونجا ضبط بکنن و انشالله ما بتونیم دوشنبه هفته آینده انشالله خدمت شما تقدیم بکنیم. خب حاجی عباسی ما خدمتتون هستیم. یه نکته‌ای که شاید به من آخرین سوال در برنامه امروز و شاید جزو سوالات پایانی باشه مطرح میشه، اینی که بحث کفیت رو که مطرح کردید و معیارهایی رو که شما اشاره کردید، بعضی از دختر خانم ها مثلا در انجام مستحبات خیلی مقید هستند و خیلی حساسن روی تقید طرف مقابلشون که ببینن اونها چقدر مقید هستن. بعد که صحبت میکنن و ظاهرا به تفاهم میرسن وارد زندگی مشترک میشن، وقتی میبینن که مثلا آقا پسر نسبت به مستحبات خیلی مقید نیست، اینجا هم احساس شکست میکنن و شاید منشأ یک اختلافات جدی و جدیدی باشه. شما نگاهتون به این قصه چیه؟
آقای شریعتی من فکر میکنم کسایی که معنوی به زندگی نگاه میکنن و توی برنامه ریزی زندگیشون عبادت و معنویت اصله، هممون نیاز داریم یه بازخوانی بکنیم از مفهوم معنویت. اما قبلش من این نکته رو بگم و همه دوستان بیننده که یه وقت سوء تفاهم نشه، من الان نمیخوام مستحبات رو زیر سوال ببرم، اصلا نمیخوام بگم مستحبات بدن یا نه حالا چندان مهم نیستن، اصلا میخوام اون نگاهی که دین به بحث معنویت داره رو با همدیگه از نگاه روایات مرور کنیم، بعد ببینیم واقعا احساسی که این دختر خانم ها و گاهی اوقاتم تو آقا پسرها وجود داره، این احساس آیا احساس درستیه؟ احساس شکست در هنگام ازدواج با کسی که حالا مستحبات رو انجام نمیده،
مثلا این اندازه کفیت لازم هست یا لازم نیست؟
بله. اگر ما نگاه دین رو به معنویت بخوایم بدونیم، واقعیتش دین یه پایه، یه پی برای معنویت داره، حالا به قول دانشجو یه بیسی برای معنویت قائله، که اگر اون بود خونه معنویت آدم آباده، اگرم نبود خونه معنویت آدم خرابه. اون چیه؟ عمل به واجبات، ترک محرمات، دغدغه انجام واجبات داشتن و دغدغه ترک محرمات داشتن. امام صادق علیه السلام فرمود من عمل بما افترض الله علیه فهو من اعبد الناس. خیلی زیباست، هر کسی به اون چیزی که خدا واجب کرده عمل بکنه از عابدترین مردمه. امام سجاد علیه السلام همین روایت رو دارن در انتهاش میفهمن من خیر الناس، یه همچین چیزی از بهترین مردمه. اگر یه دختر خانومی با کسی ازدواج کرد که دغدغه انجام واجباتش رو داره، دغدغه ترک محرماتش رو داره، اگه به خطا کاری انجام میده پشیمون میشه، مدعی نیست، سینه سپر نیست، یه غیبتی از زبانش خارج میشه وجدان درد میگیره به قول خودمون، حالا خودمونیش، و حس پشیمانی بهش دست میده. یا اگر یه کار واجبی که به عهده‌اش ترک میشه از غفلت، از فراموشی، واقعا ناراحت میشه، دغدغه‌ش رو داره، توبه میکنه. یه همچین کسی که دغدغه انجام واجبات، ترک محرمات رو داره، به یه قسمت عظیمی از معنویت دست پیدا کرده. این آدم آدم معنویه، ولی اون که مستحبات رو چندان بهش توجه نکنه. ما نمیگیم بی توجهی بشه، من اینو باز تاکید میکنم. ببینید یه دختر خانومی با کسی ازدواج کرده، حالا بیشتر در قالب یه خاطره بگم، یه خانومی مشورت میکرد با من، به شدت با همسرش دچار مشکل بود، مشکلش هم سر همین بود،
سر مستحبات،
سر معنویات و مستحبات.
خب
به من میگه آقا من اصلا تو زندگی احساس شکست میکنم و اینا. گفتم چرا؟ شوهر من نماز اول وقت نمیخونه. ببینید نماز اول وقت نه تنها خوبه، خیلی خوبه
و خیلی فضیلت داره،
خیلی فضیلت داره. من الان نمیخوام به کسی توصیه کنم نماز اول وقت رو بهش بی‌اهمیتی بکنه، اصلا اینو تأکید کردم. حالا ادامه گفتم خب نماز اول وقت که واجب نیست، نماز میخونه؟ گفت بله میخونه. گفتم همیشه میذاره بعد از وقت میخونه؟ گفت نه، بعد وقتایی که میاد خیلی خسته است میگه من دوست دارم با نشاط نماز بخونم. گفتم خب این دستور علما هم هست. ببینید تعریفش از معنویت اشتباهه. وقتی نماز اول وقت و گاهی اوقات به تخریب میندازه باش دوچار مشکل میشه. گفتم دیگه مشکلت چیه؟ گفت یه مشکلم دارم، پدر مادرش رو لوس میکنه. گفتم چطور؟ گفت یه پدر پیری داره، وقتی این پدر میخواد بخوابه این میاد پایین جای پدر رو پهن میکنه. من میگم پدرت رو لوس نکن. گفتم شوهرت کجاست؟ من برم دورش بگردم، یه قاب طلایی هم بگیریم بذاریم یه جا، هر روز بهش ادای احترام بکنیم. این همه معنویت توی احترام به پدر و مادر، نیکی به والدینه. و تو تعریفت از معنویت یه جوریه که اون نماز اول وقتشو گاهی اوقات وقتی میندازه عقب دچار مشکل میشی. این بر و نیکیه به والدین که تو قرآن بعد از امر به توحید آمده رو داره انجام میده بهش توجه نمی کنی. پس معلومه که تو توی تعریف معنویت دچار مشکلی. گفتم به حلال و حرام عقیده داره؟ گفت خیلی، خمسشو نمیذاره یک ذره ازش بگذره. گفتم خب بابا نها کنید، روایت داریم خداوند متعال به پیامبر صلوات الله علیه و آله میفرماید که عبادت 9 جزء، 10 جزء، 9 جزءش در طلب مال حلاله. 9 جزء عبادت و همسرتو داره ولی به چشمت نمیاد. اون نمازو به تأخیر انداختن به چشمت میاد. من یه نکته اساسی میخوام بگم که اگر تعریفمون از معنویت اصلاح بکنیم، واقعا توجه یا تقید به مستحبات یا عدم تقید به مستحبات نباید جزء ملاکمون باشه، درست شد؟
بله.
اما اگر یه کسی میگه نه، اگر شوهر من پانش نماز شب بخونه من احساس شکست میکنم، میگم خب برو یه کسی رو پیدا کن که حتما نماز شبشو بخونه.
خیلی خوب، ما کمتر از 2 دقیقه فرصت داریم. من فقط یک سوال کوتاه بپرسم، گرچه میدونم سوالات کوتاهه ولی پاسخش خیلی مفصل خواهد بود، ولی یک اشاره هم شما بکنید کفایت میکنه. در مورد کفیت در خلق و کفیت در عقیده شما اشاره کردید، این معیار کفیت کجاست و چیه؟ یعنی معیارش دینه یا اینکه نه عقیده شخصی خودمونه؟
ببینید واقعیتش اگر کسی بخواد دینی فکر بکنه و دینی زندگی کنه، چون خیلی از ماهای شریعتی شعار میدیم اگر دینی بخواد زندگی کنه و دینی فکر کنه ملاک دینه، ولی نه، یک نفر میگه من یؤمن و بعضی یک فرو بعضم، بعضیشو قبول دارم بعضیشو قبول ندارم، در کل میخوایم بگیم اون جوری که خودت رو شناختی همون جورم انتخاب بکن، ولو اینکه این ملاکی که تو قرار دادی اشتباه باشه. اگر تونستی قبل از ازدواج اشتباهت رو اصلاح کنی و منطبقه بر دین کنی،
چه بهتر.
ملاکت رو همون قرار بده. اما اگر نتونستی اشتباهت رو اصلاح بکنی، لطفاً دیگران رو خرج اشتباه خودت نکن. همین ملاک اشتباه جزء ملاکای ازدواج قرار بده.
بسیار خوب.
البته خیلی خلاصه گفتم.
بله نه، خیلی نکات خوبی داشت. الحمدلله. فقط من خدمت دوستان عرض می‌کنم اون کتابی که حاج عباسی اشاره کردن بهش که در مورد معیارهای کفیت و مراحل همسریابی و همسرگزینی و جلسات آشنایی با همسر، مطالب مفصلش در این کتاب هست، مهارت‌های انتخاب همسر با عنوان نیمه دیگرم، اگر دوستان زحمت بکشن و نشون بدن. اینا جای عباسی مباحثی که شما گفتید به صورت مفصل در این کتاب هست و دوستان میتونن مطالعه بکنن و مراجعه بکنن. خیلی خوب. نیمه دیگر هم مجموعه مباحثشون در رادیو معارف هست. شما برای تهیه این کتاب هم میتونید به سایت ما و هم میتونید به صفحه 777 شبکه تلتکس یا پیام نما مراجعه بکنید. من یک تشکر ویژه و مخصوص بکنم از همه دوستانمون در پخش که زحمت کشیدن و دقایق رو اضافه تر به ما فرصت دادن که خدمت شما باشیم. حسن ختام برنامه امروز گزارش بسیار جالب از پشت صحنه سالهای گذشته سمت خدا از حاجای ماندگاری اینجا بودند. یک آقا پسر و یک دختر خانم جوانی آمدند و حاجای ماندگاری خطبه عقد اونها را قرائت کردند که انشالله تقدیم نگاه دوستان خواهد شد. حاجای عباسی دعا بکنید. خیلی روز خوبی بود خدمت شما بودیم. انشالله باز هم شاهد حضور شما باشیم در سمت خدا.
مقدمه دعای صلوات باشه. اللهم صل علی محمد و آل محمد. خدایا همه زن و شوهرها رو مصداق اون جمله امیرالمؤمنین علی علیه السلام درباره فاطمه زهرا سلام الله علیها کن که حضرت فرمودن نعم العون علی طاعت الله، فاطمه خوب کمکی برای طاعت الهی بود.
به به، خیلی خوب. خیلی ممنون، متشکرم. خیلی ممنون از توجه شما. فردا انشالله با حضور جای قرائتی خدمتتون خواهیم رسید. بهترین ها رو در امروز برای شما مخصوصا جوان ها آرزو میکنم. خداوند پشت و پناهتون باشه انشالله. جا ممنون، متشکرم از حضورتون.
ازم بدید کاغذتون رو اسمتون بدید. 114 سکه بهار آزادی و سفر معنوی زیارت خانه خدا عمره یا تمتع کدوم
میشه؟ عمره تا یکی سیدم کن اضافه کنید به کربلا هم کنید بفکنید.
فقط پس 114 تا عمره و کربلا
تحشان گلم
میخوام بختشون باز بشه بیان اینجا دعا
من شاهد بشم.
بخت دیگه میخواد باز بشه.
نه آقا آقا من بخت باشه راضیم.
دختر از جون گذشته سراغ نداریم براش، به خدا زنش میدیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. خانم لیلا مالمیر چدینی، آیا به بنده مبلغ میدهید عرض دائم شما را برای آقای رامین نجدی با مهریه 114 سکه بهار آزادی، یک سفر عمره و یک سفر کربلا و شرایط مهنامه های جمهوری اسلامی رو خونم؟
عروس خانون رفتن گل بچینن.
یه بار دیگه از شما سوال می‌کنم، ببنده وکالت می‌دهید عرض دارم شما رو برای آقای رامین نجدی با این مهریه که اشاره کردم مهنامه رو بخونم؟
عروس خانون رفتن گل
خانم لیلا مالمیر چدینی، آیا بنده وکالت میدهید عقد دائم شما رو برای آقای رامین نجدی با مهریه 114 سکه بهار آزادی، یک سفر عمره، یک سفر کربلا و شرایط مهمان های جمهوری اسلامی بخونم؟
بسم الله الرحمن
الرحیم. با اجازه از محضر آقای مادر خانم مبارک. جا بزنیم کم قشنگیت های دو ما پدر خانم بود های دو ما پدر خانم مادر خانم آقا مادر خانم
امام وقتی خود به عرض خوندن میفهموندن بسازید و بسازید و بسازید بسازید اولی که با هم دیگه بسازید، دومی که زندگی رو بسازید، سومی که اولاد بسازید.